ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات محمد جواد ظریف را گفتگویی محرمانه در دولت خواند. 8 شهروند بهایی در بهارستان اصفهان بازداشت شدند. آمریکا برای تولید فوری واکسن به دهلی نو کمک می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف را گفتگویی محرمانه در دولت خوانده و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی اطلاعی کرد.
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود. قرار هم نبوده مصاحبه ای باشه. هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه‌ای منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخشایی از آن روز یک شنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر امور خارجه ایران قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده مصاحبه انتشار یافته از وزیر امور خارجه ایران را تقطیع شده خوانده و برخی رسانه‌ها را به ذوق زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرد. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس اظهارات آقای ظریف را توهین به قاسم سلیمانی دانسته و خواستار عذرخواهی او شدند. خبرگزاری هرانا از بازداشت 8 شهروند بهایی در بهارستان اصفهان از سوی نیروهای امنیتی خبر داد. بنابر این گزارش، ماموران امنیتی روز یکشنبه پس از بازرسی منزل این شهروندان بهایی در جریان بازداشت آنها را به مکانی نامعلوم منتقل کرده است. تا کنون هویت نهاد امنیتی مسئول این بازداشت‌ها و اتهام این افراد اعلام نشده است. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان این آیین در کشور را همواره تحت فشار و آزار قرار داده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن به منظور کمک به هند که با موج سنگین شیوع کرونا مواجه شده است، مواد خام مورد نیاز برای تولید واکسن کرونا و همچنین تجهیزات پزشکی لازم را در اقدامی فوری به این کشور ارسال می‌کند. آقای بایدن در توییتر نوشت: همانطور که هند در اوایل این بیماری همه‌گیر و وقتی که بیمارستان‌های ما به تقلا درآمده بودند کمکمان کرد، ما نیز مصمم هستیم که در وقت نیاز به هند کمک کنیم. آمریکا علاوه بر دارو، کیت‌های آزمایش و دستگاه تنفس مصنوعی به هند ارسال خواهد کرد. در شبان روز منتهی به یک شنبه، هند با 350 هزار مورد جدید رکورد جهانی بیشترین ابتلا به ویروس کرونا در یک روز را شکست. آمار رسمی قربانیان این بیماری در هند نیز به حدود 190 هزار نفر رسیده است. کلوئی ژائو، کارگردان فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها، برنده جایزه بهترین کارگردانی 93مین مراسم اسکار شد. این دومین بار در تاریخ اسکار است که یک زن جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرده است. هنرپیشه‌های فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها کولی‌ها و بی‌خانمان‌های واقعی هستند و تجربه حرفه‌ای در بازیگری ندارند. جایزه بهترین فیلم خارجی به فیلم یک دور دیگر از دانمارک به کارگردانی توماس وینتربرگ رسید. امسال اسکار متنوع‌ترین فهرست نامزدها را داشت. 9 بازیگر رنگین پوست به فهرست نامزدهای شاخه بازیگری راه یافتند و رکورد جدیدی از تنوع نژادی را در این بخش از جوایز اسکار ثبت کردند. و در حالی که تعداد واکسن کووید 19 تزریق شده در جهان روز شنبه 4 اردیبهشت از مرز 1 میلیارد دوز گذشت، مقامات جمهوری اسلامی میگویند از روز سه شنبه فاز دوم واکسیناسیون در کشور آغاز و واکسن کرونا به افراد 80 سال به بالا تزریق می شود. مصطفی تاجزاده معاون سابق وزیر کشور ایران و از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان روز یکشنبه 5 اردیبهشت به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 شد. از سوی دیگر بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار نامزدی او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در مورد این تحولات جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای تاج‌زاده بنا به یک تصمیم شخصی و نه جمعی وارد انتخابات شده. مطالبی هم که عرضه کرده خب مطالبی است که می شود گفت از یک اصلاح طلب ساختاری انتظار میره. مطالب خوب خوبیه، ولی این قدم اول آقای تاج‌زاده است. قدم دومش به گمان من مهمتر از اینه که ایشون میاد خوب به احتمال زیاد تیغ نظارت استصوابی ضد قانونی و ناعادلانه رو حذف خواهد کرد. اون موقع چه تصمیمی خواهد گرفت؟ تا همینجا به نظر من آقای تاج‌زاده باعث هراس هم اصلاح طلبان محافظه‌کار شده که من فکر میکنم در ادامه هم آقای تاج‌زاده از پشت بیشتر خنجر بخوره تا جلو، و همینطور افراطیون جریان مقابل با توجه به اینکه خوب هر دو طرف هم تمایل دارن تاج‌زاده رد صلاحیت بشه. مهم گام بعد و دوم آقای تاج‌زاده است که آیا این ثبت نام یه اتمام حجتی است به قدرت و بالا بردن سقف سانسور و اینکه اصلاح طلبی جریان اصلی مثلا این گرایش هست که یه نوع اصلاح طلبی ساختاری رو دنبال میکنه، و یا اینکه میخواهد پشت یک کاندیدای دیگری بره و تنور انتخابات رو میخواد گرم بکنه. اینجاست که من فکر میکنم آقای تاج‌زاده یک تصمیم شخصی پرریسکی گرفته که روی آینده سیاسی خود او هم به شدت اثر میکنه، چون انتخاب مرحله دوم اوست که باعث میشه حالا انشعاب نگیم یه فراکسیون قوی در درون اصلاح طلبان ساخته بشه، اصلاح طلبان ساختاری، یا اینکه آقای تاج‌زاده که این محتمل تره با توجه به رفتارشناسی گذشته آقای تاج‌زاده یک گام به پیش گذاشته دو گام به پس میذاره و میاد میره پشت سر همون کاندیدای معدل اصلاح طلبان. اینجا خوب افکار عمومی و به ویژه بدنه جوان اصلاح طلبی نوع احساس فریبکاری و تاکتیک‌زنی بهش دست میده و این به ضرر آقای تاج‌زاده است. همین که آقای تاج‌زاده نمیتواند، اون قدرت اجتماعی رو نداره که موج سازی اجتماعی بکنه. مردم سردن، بی‌اعتمادن، اصلاح طلبان محافظه‌کار از حداقل گرایی به مثقال گرایی رسیدن. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، این مسائل و اهدافی که آقای تاج‌زاده گفته برای اصلاح طلبی ساختاری به هر حال کم و بیش امر مثبتی است. ما همه خط مشی سیاسی رو باید با هدف و خط مشیشون تحلیل بکنیم، نه با یکیشون. فقط با اهداف اعلامی نیست که قابل ارزیابی، اما خط مشی که آقای تاج‌زاده انتخاب کرده، یعنی صندوق محوری با توجه به اون حرفی که می‌زنیم ایشون میره پشت کاندیدای دیگه، علامت بن‌بست و پارادوکس اصلاح طلبی ساختاری اما از طریق راه فروبسته صندوق رای هست. اصلاح طلبان ساختاری تا از صندوق رای دل نکنند و به دیگر ابزارها مثل عرض خیابان، مثل مطالبه محوری صنفی، مثل اعتصاب، مثل تجمع خیابانی بها ندن و مردم را از توری شدن نترسونند، راهی برای اینکه این گفتمانشون بتونه دلی در جامعه برو باید نخواهند داشت.
با توجه به نکته‌ای که شما خودتونم اشاره کردین، اینکه اصلاح طلب‌ها از مطالبه حداقلی به مطالبه مثقالی الان رسیدن، از طرف دیگه می‌بینیم که 220 نماینده مجلس خواستار نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شدن. این طور وضعیتی که پیش اومده، وضعیت اصولگراها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصولگراها همین نامه رو تقریبا یک ماه پیش میخواستن از مجلس بیرون بدن، بیرون در نیومد، اختلاف شدیدی پیدا کرد. اما حالا که بیرون اومده نشون میده فراکسیون ها و اون تشکل های اصولگرا مثل شورای متحد اصولگرایان، شورای متحد حامیان انقلاب اسلامی، جبهه پایداری و تک افراد نظامی امنیتی مثل آقای سعید محمد که کاندیدا شدن، حالا سعید محمد و این تک افراد نظامی رو کنار بذاریم، اون جریانات متشکلشون نتونستن به وحدت برسن. ببینید که اصولگرایان فکر میکنن نوبت اونهاست در یه انتخابات کم رونق بتونن برنده بشن، ولی از طرفی خب یه هراسی هم از موسسه اصلاح طلبان که فکر میکنن به شکل اغراق‌آمیز اونها فارغ التحصیل و به هر حال فوق التخصص جنگ روانی و موسسه دارن. از طرفی هم میخوان رضایت و اجماع نسبی درونی داشته باشن، تعداد کاندیداشون زیاده، اما هیچ کدوم نامزد اصلیشون آقای رئیسی نیست. برخی به دنبال قالیباف هم، برخی به دنبال افراد دیگری مثل سعید محمد هستن، مثل کاندیداهای دیگر هستن، بخشی دنبال رئیسی هستن. ولی رئیسی تنها فرد اجماع سازیست که میتونه بیاد، زمین این که رئیسی هم مخالفینی داره. حتی گفته میشه آقای حداد عادل نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشته از طرف جریان حامی انقلاب اسلامی که نذرید آقای رئیسی بیاد، مثلا نیروهای جوان‌تری بیان. از طرف دیگه چون دیگه ترامپ رأی نیاورده، اون نظامیگری که در اون دوره مورد تاکید بود مورد تاکید نیست. آقای خامنه‌ای بیشتر به دنبال یک کارگزار مدیر اجرایی قوی و پاشدسته که بیاد مثلا کارگزار منبعیات ایشون باشه، نوعی اون رویای تبدیل به کابوس شده احمدی نژاد رو تکرار بکنه. از سوی حضور هر کدوم هم در تابلوی کشور معنای خاصی داره. رئیسی اگه بخواد بیاد تابلوی کشور بشه به کشتار معروفه، قالیباف اگه بخواد بیاد تابلوی کشور بشه به فساد مشهوره. بنابراین نوعی سردرگمی و تشتت در بین اصولگراها حاکمه، چنگ و دندانی هم به هم نشون میدن برای کسب منابع بیشتری از قدرت. من فکر میکنم برخلاف این که میگوین چه آرا آقای خمینی رو میگم، میزان رأی ملت است، میزان رأی رهبره، و در نهایت این رأی رهبره که جریان اصولگرا رو بستی به انسجام جام برسونه و همینطور ببینن که به اصلاح طلبا در چه سطحی بازی بدن، و احتمالاً سطح بازی اونها کسانی هستن که بیان در مناظره ها تبدیل به محافظان وضع موجود، مدافعان وضع موجود بشن و شکست بخورن، و به هر حال در اون انتخابات سرد اینها سردتر از همیشه صحنه رو ترک کنن.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی، و حالا توجه شما را به نظرات شنوندگان رادیو فردا جلب میکنم.
خواستم از آقای تاج‌زاده به خاطر حرفای قشنگی که زدن تشکر کنم. ما رو دوباره یاد حرفای طلایی امام راحل انداخت، و خواستم ازشون خواهش کنم که برای ما توضیح بدن منظور ایشون از دموکراسی، حقوق شهروندی و کرامت انسانی که توی صحبتاشون گفتن دقیقاً چی هست. ما اینو چون نمیدونیم سوال میکنیم که مثلا این دموکراسی که ایشون میخوان بیارن چه مدلی هست، چه مدل از دموکراسی هست، اصلا منظور از دموکراسی چی هست، و بعد آیا این دموکراسی که ایشون میخوان بیارن نیاز هست به تغییر قانون اساسی، یا در همین قانون اساسی فعلی امکانش هست، و اینکه نقش رهبری در این دموکراسی و اون مدل دموکراسی که ایشون دارن صحبتش میکنن چی هستش.
واقعا خنده داره، جمهوری اسلامی مثل کمدی تراژی شده. میخوان به هندوستان کمک کنن. آقای نمکی اومده میگه اگر هندوستان کمک میخوا ما ونتیلاتور بفرستیم. ما خودمون الان تو کشورمون این همه بدبختی و مشکلات کرونا رو داریم، بعد شما میخواییم بری هندوستان رو کمک کنی؟ آقای نمکی اگه شما بیل زنی در خونه خودتو بیل بزن.
آقای ظریف، یک فایل صوتی از شما اومده بیرون و حرفایی زدی، اما در کل مطلب، در شخصیت شما و در رفتار شما هیچ تأثیری نداره، و در عملکردتون، چرا که با یک حکومت جانی همکاری کردی. دست شما به خون آلوده است، یادتون نره اینو.
میاد تو کلاس دوم ابتدایی درسی بود که به اون عنوان چوپان دروغو، البته مردم اون دهستان از اون چوپان معذرت خواهی کردن و کلی جایزه دادن. چرا؟ به خاطر این که طی مدت 42 سال از عوامل جمهوری اسلامی، علل خصوص آقای روحانی و وزیر بهداشت محترمشون، دروغ شنیدن، به خاطر همین مسئله از چوپان دروغو معذرت خواهی کردن و کلی کادو و هدیه بهش دادن. چون اینا خیلی بیش از حد دروغ گفته بودن، چوپان دروغو درس ما روسفید شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.